بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله 24 بود. در مسئله 24 در فرع سوم که گفتیم مشتمل بر 4 فرع است، در فرع سوم فرمود ولیکن ان لسق به جبهته یجب ازالته للسجده الثانیه. فتوا داد مرحوم سید که اگر جبهشو گذاشت رو گلی که قرار داره، اینطور اون سرش نگه داشت، نه اینکه خودش سرش نگه داشت، قرار بینه. مرحوم سید فرمود عیبی نداره اگر قرار داشت، ولی اونی که به پیشانیش چسبیده برای سجده ثانیه باید برداره. در بحث سجده همینجور فرموده، گرچه در بحث سجده ابتداش فرموده علل احوت، احوت اینه که پاکش بکند، ولیکن در ادامه فرموده بلکه اقوا، مثل همینجا اقوا اینه که ازاله کند در جایی که صدق نمی کند سجده علل عرض. محل کلام را چون گلک، اون گل شل بوده دیگه، سرش گذاشته رو اون بهش چسبیده، دیده این سجده علل عرض صدق نمی کنه، حاجب داره، این را حاجب دیده، گفته سجده علل عرض، سجده علل عرض مباشرتن بلا واسطتن، دیده که این سجده علل عرض صدق نمی کنه، فتوا داده. محل کلام را مصداق اون اقوای اون مسئله قرار داده. شمارش من تو ذهنم نسپردم. در بحث سجود مسئله دوی از چی؟ از مسئله در اونجا. این محل کلام را اینجا از مصادیق اقوای اونجا قرار داده، لذا اینجا اخوت نکفته دیگه، فتوا داده. اینی که آقای خویی می فرماید که سید در اینجا، آقای خویی در کتاب در جلد 4 ما بحث همون ذیل همون مسئله 2 فرموده سید در بحث مکان فتوا داده، اینجا احتیاط کرده، ما برخلاف اونجا احتیاط کردیم اینجا فتوا میدیم، نه سید در هر دو جا فتوا داده، هم در اینجا فتوا داده تجب ازاله، هم در اونجا. حالی مهم نیست، این بحث عبارتیه. اون چه دراجب این فرع باقی مونده است دو تا نکته است. یه نکته فرمایش آقای خویی در همون مسئله 2 باب سجود، اونجا ایشون فتوا داده به وجوب ازاله، گفته باید ازاله بکنی. به چه بیان؟ بیان اونجاش اینه که از روایات استفاده شده که تماس جبهه با عرض لازمه، باید حاجبی نباشه، واسطه‌ای نباشه. و در این مورد که به پیشانیش گل چسبیده شده، وقتی دوباره ای را میخواد بگذاره روی اون گل، گفته کدام یک از این را سجدش حساب میشه؟ اگر بگی که مماسه جبهه با اون گل سابق، اون ابقای احداث نیست که، اون را قبلا احداث کرده، الان ابقایه، پس نمیشه بگیم که مماسه جبهه با گل سابق سجده دومه، اون شرط احداث را نداره. و اگر بگوییم که بگویید که سجده دومش عبارت است از وضع جبهه بر اون گل مثلا بر هر بر اون مسجد این سجده، میگیم مباشرت نداره، تماس نداره، ما از روایت استفاده کردیم تماس شرطه، او گل حاجبه. اینه که گفته که پس تجب الازاله. خب ما رو مبنای ایشان عرض کردیم، اشکال ما این بود، ما اینجور بیان کردیم، گفتیم فرمایش ایشان در اینجا درست نیست که آمده گفته که وقتی سرش گذاش اعتماد علی الارض را الان احداث کرد. حرف اینجاش اگر درست باشه، حرف اونجاش نادرسته. اونجا گفته مماثله را احداث نکرده، میگیم آقا شما سجده را مرکب میدانید از مماثله مل اعتماد، و اینجا میگید که این مقید را احداث کرده. حرف اینجا جواب اونجاست. چجور شده اونجا با اینکه التفات هم داشته که در مکان مصلی برخلاف گفته، حرفی را که در مکان مصلی گفته جواب نداده؟ شما سجده را میگید مماسه معل اعتماد، و اینجا گفتید که الان احداثه. راستم از احداثه، با او دقتی که میگم احداث کرده. اونی که ابقای مجرد مماسه او که سجده نیست که، مماسه معل اعتماد را ایشون میگه اینجا احداث کردی، شرط احداث محققه. اونی را که اونجا فرموده به بیانی که در اینجا فرموده ناتمامه. نمیدونم چطور شده اینجا را این حرفا را دوباره اونجا مطرح نکرده، لااقل جواب میباد میداد، جواب نداده. خب مهم نیست. فرمایشات ایشان در اون بحث سجده به فرمایشی که در اینجا گفته قابل مناقشه است، ناتمامه. اما اصل حرف کدام یکی از این حرفات درسته، ما میگیم اما حرفش در بحث سجده درسته. عرفاً این را نه از باب داستان مماسه و اعتماد، اونها ما کار نمار گذاشیم کنار. عرفاً کسی که پیشانیش حاجب داره، حالا گل باشه، کاغذ باشه، هرچی باشه، سرش را که بگذاره بر این مهر، میگن مصداق سجده را این مهر میبینم، میگه سجده کرد بر مهر، ولی چون مباشرت نبود، مباشرت شرط بود، سجدش باطله. ما حرف ایشون اینجا قبول نکردیم که گفت سجده عبارت است از مماسه جبهه به گل سابق به ذم اعتماد فعلی. ما این قبول نکردیم، گفتیم نه، سجده مصداق سجده سر روی اون مهر گذاشته، نه اون مصداق سجده نیست، ذهنش اونجا بهتر عمل کرده. و چون مماسه نیست این حاجبه، ما از روایات راست میگه ایشون، از روایات وارده در سجده فهمیدیم تماس مباشرت شرطه، چون مباشرت نیست این سجده باطله. خب این نکته اولا که تکمیل عرضی که سابق کرده باشیم. اما نکته ثانیه اینه که واجب است ازاله این ما علی الجبهه. این را ایشان میخواد با روایات هم درست کنه در اونجا در بحث سجده، بعضی از روایات باب نه ابواب سجود، اونجا سوال شده که به جبهش چیزی چسبیده، آیا باید اینها را مسح بکند؟ قال نعم یمسحو، میگه بله لصق به جبهش تراب، آیا باید مسح بکنم؟ قال نعم، مثل ظاهرش اینه که واجب مسح دیگه. و بعضی از روایات باب نه که سوال از مسح جبهه از تراب، حضرت فرمده نعم بله باید مسح کنم، ولیکن تو ذهن ما اینه همونطور که دیگران فرمودن او روایات دال بل لزوم نیست و اصلا اون روایات نظر به قضیه مباشرت جبهه با مسجد را نداره، اون روایات ناظر به جهت حاجب نیست. اون میگه لسق به جبهتی به جبهتی شیء من التراب، یه خورده از خاک چسبیده، ترابون ترابی چسبیده، ایم سهم تو وسط نمازی را پاکش بکنه یا نه، شبهای مبتلیت همی فعل میداده که آیا دست میکشه یا نه از مسح کردن، به ما و فعلان سوال کرده، لا به ما و زائلان للحاجب. حضرت فرموده که عیبی نداره دست بکش، شبهه داشته، اولا یک بار نیست بادای دست بکشه بیاره، شبهه فعل کثیر داشته، شبهه این که مبتل باشه، اون روایات بیش از جواز ازشون استفاده نمیشه، وجوب از اون روایات استفاده نمیشه، چنان که در بعض از روایات هم اونجا که سوال میکنه در جا فرمده لا بأسه، عیب نداره، نه واجبه. لذا گفتن مکروه، بعضی ها گفتن مکروه، این مثلا اینجور افعال مکروه. مرحوم صدوق بله، مقصود اینه که فقها اون روایات را حمل بر فعل کردن، به ما و فعل المسلی لا به ما و مقدمتون لسجده. شاید آقای خویم که اینجا یا آقای حکیم اینجا او روایات رو نمیاره، نکتش اینه که روایات ربطی بحث ما نداره. خب اینم نکته ثانیه در فرع ثالث. اما فرع رابع که کلام در فرع رابع رسیده بود، فرع رابعی بود که جز این گل شل چیزی نداره، همی وحل فقط دیگه، مایسح و سجودی نداره. آیا اینجا وظیفش ایما است یا وظیفش سجده برهمویه؟ منتها مجرد مماسه، آرومک سرش رو همون وحل بگذاره. خب مرحوم سید فرمود که واجب است، که فرمود سجد علیه بالوضع من غیر اعتمادن، به چسبانه سرش به همون گلا سجده بکنه. وجهش عرض کردیم قاعده میسور در صلات، باز خود سجده که انجام میشه دیگه، منتها شرطش منتفی میشود، این بهتر از این که اصلا سجده نکنه. این میسوره، المیسور لا یسقطو بالمعسور. مرحوم آقای خویی دو تا جواب داده از این فرمای، ظاهرنم فقط ایشون تعلیق زده بر کلام سید که نه ایما واجبه، بقیه همه قبول کردن که باز سجده کنه بر همون وحل، بر همون طین. دو تا اشکال کرده، اولا فرموده که قاعده میسور در جا ما قبول داریم در خصوص نماز قاعده میسور تمامه، ولیکن باید عرفن این باقی مونده عده میسورن للواجب الاولی، عرفن این بگن میسور همونه نزدیک بو باشه. لا مباین، قاعده میسور که در مباین جاری نمیشه، در اجنبی جاری نمیشه. کسی که فقط آب داره برای صورتش بگیم فقط قاعده میسور جاری کنیم، بگیم فقط صورت چه بشوره، یدینش نمیخواد، این میسور اون نیست. بله یه جاش جراحت داره، یه نقطهش جراحت داره، میخواد وضو بگیره، اون مقدار آب برای ضرر داره، میگیم خب بقیهش وضو بگیره. المیسور لا از خطب المعصور، این میسور و عرفن به خلاف یه صورت شستن مردم نمیگن این میسور وضوعه. ما به ربط به وضوع، وضوع سه تا اصل داره، دو تا مسح داره، یه فعله ای میسورون. ایشان ادعا کرده که سر را گذاشتن بر این گل آهسته من دون اعتمادن، گفته این میسور و سجده نیست، چون قوام سجده به تکیه دادن اعتماد علی الارض، این چون اعتماد علی الارض نداره سجده نیست. ما اگر روایت هم نداشتیم میگفتیم واجب نیست، واجب نیست شما بر این سجده کنی، جایز هست ها، یکی از مصادیق ایمایه، حرام نیست ولی واجب نیست. یه بیانه از ایشان، لیکن در ذهن ما اینه که اعتماد مقدم سجده باشد این روشن نیست، و اگرم قبول بکنیم اعتماد وضع ثقل بر مسجد مقوم سجده یه، ولا اینا رو هم قبول بکنیم، ولی عرفن این مماستم میسور سجده یه، قاعده میسور اینجا مجال داره. ببینید ذهن عرفیتون چیه دیگه. الان اگر کسی سرشا بگذاره بین آب، این میسور اون سجده‌ای که امر داره عرفن هست یا نه؟ اینم همونه، چند تا فعل را داره دیگه، خمش انحنا پیدا کرده، مواضع سجود در جای خودش هست، پیشانیش آورده به این گل چسمونده، پنی فشاری نداره، ثقلی نداره، به همین ثقل بگی میسورش نیست؟ به نظر من خیلی خیلی دور از ذهنه که عرضم به خدمت شما که مباین صدق بکند، مباین صدق بکند، این تو ذهن ما عرفیت نداره. اولا بعد ایشون فرمه، ثانیم ما روایت داریم و گفته اصلا این فتوای سید اجتهاد در مقابل نص، ما روایت داریم که این شخص بایستی ایما بکند سجده برش واجب نیست. کدام روایت؟ دو تا روایت رو استدلال کرده در باب 15 ابواب مکان المصلی، یکی روایت دوم اون باب 15 به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن هلال عن ابن مسکان عن ابی بصیر. خب این مشتمل سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی که گیری نداره، همه چون اجلای هم. احمد ابن هلال عبرتایی محل کلامه، ایشان احمد ابن حلال عبرتایی را میگه لا بحثه بحث کرده مفصل، ما هم در جای خودش بحث کردیم گفتیم لا بحثه باز اگر الان چون بند بی روایت نیست بحث نمی کنیم دیگه، چون یک روایت دیگه هم داریم. ایشون گفته احمد ابن حلال هم که مشکل نداره، عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان هم که دیگه از اجلاس، عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه الصلاة و السلام من کان فی مکان لا یقدر علی الارض فلیؤم ایماء. اگر انسان در یه جایی است قدرت علی الارض نداره، اینه قدرت ندارد که بر زمین سجده کند، لا یقدر علی الارض قدرت ندارد بر زمین سجده کند، که محل کلام ماست، قدرت نداره بر زمین سجده کند، ایما لازم است. قدرت ندارد بر زمین سجده کند، گفته که ایما لازم است. خب این روایت و روایت بعدی، روایت سوم همین باب و به اسنادی، به اسناد شیخ طوسی عن سعد ابن عبدالله، سندش تمامه، خود سعد ابن عبدالله هم که دیگه از اجلاس، عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال فتحیون با رفقاش، عن عمر ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ابن موسا، عن ابی عبدالله علیه السلام موثقه، قال سعد عن الرجل یعمی، رجلی که باید ایمایی بخواند، فی المکتوبت و النوافل اذا لم یجد ما یسجد علی، وقتی که پیدا نکرد ما یسجد علی را باید ایمایی بخواند. سؤالش اینه، بله، عن الرجل یعمی اذا لم یجد ما یسجد علی ولم یکن لو موضع یسجد فیه فقال، اشتباه شد، روایت هشتم، این روایت اشتباه بود، روایت نهم همین روایت عمار اشتباه کردیم، این عمار، این روایت شبون هم اونم همینه، محمد ابن یحیان، محمد ابن احمد، احمد ابن الحسن ابن فضال، انا عبد ابن سعید، انا مصدق، همون سند است، انا عمار انا ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال سالت عن حد الطين الذي، حد اون تینی که لا یسجد علی، کدام تینه و کدام گل نمیشه سجود بکنیم؟ قال اذا قرقت الجبهه، اگر سرت گذاشتی همینطور رفت غرق شد نمیشه بر سجده کنی، ولن تثبت علی الارض، ثبات علی الارض، پس هر وقت که جبهه ما غرق میشد نمیتونیم سجده بکنیم، دیگه سجده واجب نیست. سوال کرد، گفت سألت عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، میگه اگر غرق شد سرت لا يسجد عليه، خب وقتی لا يسجد عليه بود نوبت به ایمان میرسه دیگه. استدلال کرده به این دو روایت که در دین که غرق می شود سرتان نمیتونی، سر شما رو نمیتونه نگه بدارد، در این حضرت فرموده ایما، در یکی فرموده فلیوم ایما، هم در یکی هم که لا یسجد علیه دیگه، وقتی لا یسجد علیه. خب این فرمایش ایشان گفته که همین جا آورده، شما اشتباه میکنید، قطعا اشتباه میکنید. خب اینه که اینا چند شاهد عادل مثلا میگه نمیجوره. خب عرضم به خدمت شما، این فرمایش مرحوم آقای خویی و میگه اصلا فتوای سید اجتهاد در مقابل نص. باز نتونستیم بفهمیم که مرحوم آقای خویی دع بشینه که مستمسک و مطالعه میکرده، بعد مناقشه و تصحیح و تکمیل را هم از خودش داشته، البته گاهی هم به حاج آرزا مراجعه میکرده، گاهی به حدایق، گاهی به جواهر، ولی عمدش متن درسش مستمسک بوده. نمیدونم چطور شده که ایشان اینجا غفلت کرده، لااقل باید جواب میداد. مرحوم آقای حکیم همین روایت رو آورده ولی گفته که بابا اینا مال مسئله بعده، اینا جایی که لایقدر، لایقدر عرفی یعنی مثلا گل و شل لباساش از بین میره، مربوط به زمینه، نه مربوط به موضع سجده، مربوط به زمینه. روایت این که مربوط به زمینه، چند روایت دیگه هم هست، چند روایت دیگه هم هست. یکی باز از همین آقای عمار، روایت چهارم، قال سألتو الرجلو ابا عبدالله الرجلو یصیب المقر و هو فی موضع لا یقدر علی ان یسد علیه من الطین ولا یجد موضعا جافا. درسته تونم آمده قدرت بر سجده نداره، ولی خدا آقای خویم قبول داره، میگه قدرت بر سجده نداره چون لباساش آلوده میشه، کثیف میشه، عزیبا قدرت بر سجده نداره، گل و شل بارون آمده، میگه ولا یجد موضعا جافا. اونجا حضرت فرمود که نمازو شروع کنه، رکوع هم بکنه، بعدم ایما کنه دیگه، خودش لازم نیست برای نماز گلالود بکنه. میرسیم در مسئله بعد. جمله از روایات ما داریم در همون باب 15 که مضمونشون همینه که اگر گل و شله لباساش آلوده میشه، که مردم میگن با ما که نمیتونیم اینجا نماز بخونیم، اما لباسامون گلی میشه، اینجور میگن نمیتونیم نماز لایق درو. اینا تمام میکنی، یه عده از این روایات در خصوص نماز در عرض یک گل و شل داره، به لحاظ این که آلوده میشه در این قطعیه. منتها مرحوم آقای خویی این دوتا روایت را میگه استثنایه، این دوتا روایت مال فقط موضع الجبهه. مصححه ابی بصیر موثقه عمار را جدا کرده از اون روایات، اون روایات را قبول داره. میرسیم مسئله بعدی، همون روایات را آورده ولی این دوتا روایت را استثناء کرده، ادعاش اینه که این دوتا روایت مال موضع السجود فقط، مال محل بحث ماست. آقای حکیم همین دوتا روایت ما آورده، همه رو گفته مربوط به مسئله آتیه یه، ایشونی دوتا رو جدا کرده. ای که من میگم که جا داش لااقل شبهه آقای حکیم رو جواب بده دیگه، آقای حکیم میگه اینا مربوط به بحث ما نیست، مربوط به مسئله آتیه یه، لااقلش میباد جواب میداد. افلت کرده چجور شده نمیدونم که بله نیامده جواب بده. حالا خیلی مهم نیست که خودمون باید بررسی کنیم این دوتا روایت آیا مثل همون روایات مربوط مسئله آتیه یه لا یقدر، و از باب این که لباساش کثیف میشه، حرجه، سخته، یا نه مربوط مسئله مایه که فقط موضع سجدش گله و مشکلش عدم تثبته، نه مشکلش داستان قدرت نداشتن عرفی و گلالود شدنش. کدام یک از اینها؟ اینو ما باید بررسی بکنیم. حالا آقای حکیم اونجور ادعا کرده ولی ایشان که ادعا داره که اینها مربوط موضع سجده یه، این ادعا درسته یا نه؟ یک بار دیگه عبارت روایت را برگردیم. من کان فی مکان در یه مکانیه لا یقدرو علی الارض، لا یقدرو علی الارض، قدرت ندارد علی الارض سجده بر ارض، این درسته، اما در مکانیه که لا یقدرو علی الارض بیشتر با همون مسئله آتیه سازگاری داره. در مکانیه، نمیگه موضع سجودش یه جوریه، مشکل در مکانه، مشکل مکان همیه که لباسای ما آلوده میشه دیگه. ما تو ذهنمان اینه که لااقلش مصححه ابی بصیر ظهور نداره که مشکل در موضع الجبهه، مشکل در مکانه. مشکل مکانی هم همینه که در بعض روایات باب تصریح شده، بارون آمده گل شده، بیچاره میشیم ما اگر خواسته بشیم در اون مکان نماز بخوانی.
روایات سلج گفتید،
سلج
یکی
میگفت که سلی علی السجد، بله الان هم گفتم مخصوص سجده یه، لا یقدر علی الارض بر سجده، ما که اون رو دست بر نداشتیم. منتها نکته لا یقدرش اینه که لباسم آلوده میشه، نه اینکه تثبت ندارم. ما دنبال یه نستیم یه روایت بگوید، چون تثبت نداری ایما کن، یه از اون ربط به تثبت نداره. نه، سوال او معنای سوال او را میخوایم معنا کنیم. او که می سوال میکنه من کان فی مکان لا یقدر علی الارض، چی تو ذهنش بوده؟ ما میگیم تو ذهنش همون بوده که در روایات دیگه توضیح داده، مطره گلالوده نمیتونه بر زمین سجده کنه چون لباساش آلوده میشه. اونجا ما میگیم سیدم گفته ایما، میرسیم در مسئله بعدی سیدم گفته ایما. بخاطر نماز شریعت هم دوست نداره شما لباسات گلالود بشه، میخواد نماز بخونی خب ایما کندی. این روایت مصححه ابی بصیر تو ذهن ما اینه که واضحه که دلالتی بر مطلوب مرحوم آقای خویی ندارد و ادعای مرحوم آقای حکیم اقرب به ذهنه که مربوط به مسئله بعدیست، یا لااقلش ظهور نداره که مشکل در موضع جبهه است. مهم موثقه عماره، اطلاع از او حس نه در مقام بیان نیست. لا یقدر اصلا مراد استعمالیش گیر داره یعنی چی؟ و اما موثقه عمار که به ذهن میزنه این داستان تثبت را نظر داره، قرار را نظر داره. سوال میکنه عمار ان حد الطین الذی لا یسجد علی، از اما تین سوال میکنه، میگه اون تینی که لا یسجد علی حدش چیه؟ حد تینی که لا یسجد علی ماهو، اون تینی که نمیشه برش سجده بکنیم، اون چه تینیه؟ این حق با مرحوم آقای خویه مربوط میشه، موضع سجده. قال اذا قرقت، خودشم فرموده اذا قرقت الجبهه فلم تثبت علی الارض، حدش اینه که قرار نگیره، سرت میذاری میره، باید خودت سرت نگه بداری. قرقت الجبهه، میره مگر خودت سرت نگه بداری. این حق با مرحوم آقای خویه. ولیکن این که از فرض استرار سوال نکرده، مثلا سوال ظاهرش فرض اختیاره. اون تینی که نمیشه برای سجده بکنیم، یعنی در حال اختیار. گلی که نمیشه سجده کنیم، کدوم گله؟ اون گلی که سر توش غرق میشه، راست نیست. چه ربطی بحث ما داره؟ بحث ما فرض اضطراره. سوال منصرفه به فرض اختیاره. اگر میان از ما هم سوال میکنن آقا به چی جور مهری میتونیم ما سجده بکنیم، میگیم یه مهری که اونقدر چرک نداشته باشه که سرت روی خاک نرسه. فرض اختیار رو سوال کرده، جوابم فرض اختیاره، ربطی بحث ما نداره. این کیشون واضح گرفته که انه تعجب میکنن، میگه این فتوا، فتوای در مقابل نص، اجتهاد در مقابل نص. نه، ما اصلا در مقام هیچ نصی نداریم، ماییم اون قاعده و اون قاعده حق با مرحوم سیده. اون قاعده که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، اون قاعده که میگوید المیسور لا یسقط بالمعسور، بر محل کلام منطبقه. فتوایی که مرحوم سید داده، فتواش طبق ضابطه، طبق قاعده، نمیتونیم همراهی بکنیم با مرحوم آقای خویی که ظاهرن در این تعلیقه. بله، این ما این عروهای خود ما رو میگیم. ما پس همونه که آقای خویی به زبانش آمده. بذاره نگاهش بکنم، خبرش میارم، نمیتونم بپذیرم الان چون یه چیز بعیدیه. باشه صاحب جوابم، نگاهش میکنیم. بگذارید آقا حکیم گفته این روایات مربوط به مسئله ای که الان میخوایم بخونیم. ندارم، تمام شد. خب تتمه کلام فردا انشاءالله. یا